بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان پیرامون شخصیتش یک وضع موجودی دارد که این وضع موجود حال حاضر او به حساب می آید و یک وضع مطلوبی دارد که این وضع مطلوب حال حاضر او نیست، ولی هم قادر است به اون برسه و هم نیاز داره که به اون برسه. پس ما با دو تا مفهوم امشب بحثمون رو پیش بریم، یک مفهوم وضع موجود و دیگر مفهوم وضع مطلوب. اون وضع موجود همونی است که الان حاضره و در هر انسانی هم هست. وضع مطلوب اون وضع خوبی است که الان موجود نیست ولی نیاز هست موجود بشه و انسان هم قادر هست اون رو موجود کنه در خودش. عموم انسان ها از وضع موجود باخبرن و توجه به وضع موجود دارن. حالا این وضع موجود رو من دارم بیشتر در شخصیت و باطن و خلق و اینها میگم، نه در مسائل زندگی که اون هم جزء این قاعده هست، ولی بیشتر منظور اینه. وضع موجود خودش، حالات خودش، خلقیات خودش، خصائص خودش، افعال خودش. عموم انسان ها از این وضع موجود باخبرن و توجه به وضع موجود دارن، اما اون توجه به وضع موجود همونجا توقف پیدا کرده. یعنی اینا انسان ها غافلن از این که اگر اون قدرت توجه انسان که همه سرمایه انسانه فقط بیفته در وضع موجود، چه بلایی سرشون میاره. اینها غافلن که توجه انسان بیشتر از این که در وضع موجود باشه باید در وضع مطلوب سیر کنه. تازه اگه این رخ بده، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حادث میشه، امید به وجود میاد، نشاط ثمره این حرکته که کل این مسیر رو بهش میگن سیر یا سیرورت، حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب. ولی اون انسانی که تماما توجه داره به وضع موجود، اون تماما داره حرکت میکنه در وضع موجود، تماما داره فکر میکنه در وضع موجود. وضع موجود اگه بهش توجه بشه منهای وضع مطلوب، یعنی وضع مطلوب کسی توجه نکنه به وضع موجود توجه کنه، حتما این انسان هم و غم از پاش میندازه، حتما این انسان به رخوت میرسه. الان شما عموم انسان ها حالشون حال رخوته، حالشون حال بیحالیه. به ندرت پیش میاد انسانی که به لحاظ روحی سالمه دچار رخوت، تنبلی و کرختی بشه، ولی الان در بشر به ندرت پیش میاد انسانی که رخوت نداره. اونا به خاطر همین مسئله که الان میشه بازش میکنن. معنای سیر، سیر از وضع موجود است به وضع مطلوب. این سیر معنای حرکت، معنای سیرورت. پس سیر و سیرورت در وضع موجود امکان نداره. شما خونت میتونی بری خونت سفر؟ نمیتونی. سفر یعنی یه جای خارج خود. سیر و سیرورت یعنی حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، نه دانستن وضع موجود و دانستن وضع مطلوب. دانستن وضع مطلوب و دانستن وضع موجود سیر نمیاره، چون حرکت نداره. پس ما، من انسان، یه سرمایه دارم به نام توجه. همه چی به اون توجه میاد، اون سرمایه قلب منه. توجه اگر فقط به وضع موجود کنم دچار رخوت و پریشانی میشم، چون وضع موجود هیچ کس نمیتواند منهای حرکت به سمت وضع مطلوب خوشایند باشه، که حالا اینم مبناشو عرض میکنم جات. اگر من این توجه را صرفا به وضع موجود بیندازم، به وضع مطلوب نیندازم، اون دچار پریشانی و رخوت و ناامیدی و کذا میشه. اگه صرفا به وضع مطلوب بندازم منهای وضع موجود، من به بیراهه میرم، یعنی مدام میرم به ته یه چیز میرسم دوباره یه چیز دیگه شو. بحث از اینه که یک وضع موجود هست، یک وضع مطلوب هست. بایستی به وضع موجود علم پیدا کرد، توجه پیدا کرد، ولی بیشتر از اون بایستی به وضع مطلوب خودش اون انسان توجه کنه و حرکت کنه. وقتی که حرکت کرد، تغییر ماحصل حرکته، دوچار تغییر میشه. این تغییر برای خودش استری شعوناتی داره، مثل نشاط، مثل امید، مثل خلاقیت. هر کدوم این شعونات تو اون تغییر رخ میده. ما حاصل حرکت به سمت وضع مطلوب تغییره، نه ما حاصل علم به وضع مطلوب. اونایی که به سمت وضع مطلوب حرکت میکنن دچار تغییر میشن. حالا این تغییر هم همیشه خوشایند. من یک وضع موجودی در شخصیت و باطن و حتی زندگی و درآمد و کذا اینایی دارم، بعد یک وضع مطلوبی دارم که اونو ندارم فعلا پیش روز. من اون وضع مطلوبی که به سمتش باید حرکت کنم و تعلیم میبینم، بعد به سمتش حرکت میکنم. به وضع مطلوب که رسیدم، اون وضع مطلوب اسمش میشه وضع موجود. دوباره یه مطلوبی دارم به سمتش حرکت، دوباره به وضع مطلوب بعدی رسیدم، اون میشه وضع موجود و دوباره حرکت ما. به این معنا که انسانی که اینطوره ایستایی نداره. وقتی ایستایی نداره، رخوت نداره، کلافگی نداره، که حالا ثمره این فرایند همون میشه تکامل و کذا. پوچی و پریشانی عدم این فراینده. این فرایند چنین چیزی در خودش نداره. اونهایی که از توجه و از مطلوب دارن و دارن حرکت میکنن، اینها دچار اون حالاتی که انسانهایی که توجه و از مطلوب ندارن دارن، اینا اصلا هیچ چیزی اونها رو ندارن. کاملا دو تا شخصیتن. یه شخصیت انسانهایی هستن که در حال حرکتن، یه شخصیت انسانهایی هستن که دارن همینجوری به وضع موجود توجه میکنن، غرق میشن، توجه میکنن غرقتر میشن، توجه میکنن غرقتر میشن. این دو تا شخصه. پس اینو دقت کنید، عمده توجه انسان بایستی به وضع مطلوب باشه. وضع مطلوب هم نشانش این است که حرکت آفرینه، تغییر آفرینه، ثمره داره. اونایی که اینطور نیستن هیچ وقت فلسفه تعلیم رو نمیفهمن که چرا یه انسان تشنه تعلیم هست و یه عده انسان تشنه تحلیلن. تحلیل اون بیماری و سرطان بدبخت کننده است که کسایی دارن که به وضع موجود توجه دارن، ولی تعلیم و تعقل اون شراب طهور و گوارایی هست که انسانی که به وضع مطلوب توجه داره میره سمتش. هی باید بدونه، هی باید بدونه، هی حرکت کن، بدونه حرکت کن، بدونه حرکت کن. حالا اینجا نکته رو عرض کنم که مناسب این بحثه، و اون که فیلسوف به معنای حکیم، فیلسوف هیچ وقت از وضع موجود سخن نمی که صرفا، چه وضع موجود شخصیت افراد، چه وضع موجود جامعه، چه در مورد انسان، چه در مورد جامعه. فیلسوف فقط پیرامون وضع مطلوب سخن میگه. حکیم نظرش فقط پیرامون وضع مطلوبه، چون وضع موجود رو همه میدونن. اون حکیم باید فرقی کنه، اون لبو فروشه هم الان میدونه که این چه وضعی داره جامعه به لحاظ اقتصاد، اون میکانیکه هم میدونه، اون معلم هم میدونه، اون کذا هم میدونه، اون بقاله هم میدونه، همه میدونن. فیلسوف فلسفه چون ام العلومه و چون علم منحصر نیست بلکه باطن علومه به معنای همون حکمتی که بالا بحث کردیم، نه اون فلسفه که در یونانه، نه اون با تابلو فلسفه داره همینجور جولان میده، یعنی فلسفه اون نیست. فلسفه یعنی حکمت، حکمت هم یعنی حقیقت امور. اون فیلسوف حقیقت امور رو داره میبینه، از وضع موجود سخن نمیگه، از وضع مطلوب سخن میگه. همه وضع موجود رو خبر دارن و همه دارن وضع موجود رو تحلیل و تشریح میکنن. خب این پریشانی میاره اگه صرفا بحث وضع موجود وضع موجود باشه. فیلسوف از وضع مطلوب سخن میگه، چون از وضع مطلوب سخن میگه که چی باید بشود، چه چیزی بهتر است از این و و و، لاجرم وضع موجود نقد میشه. برای همین کم رخ میده یه فیلسوفی رو تحمل کنن. کاری با کسی نداره فیلسوف، فقط اون این علمی که در دستش هست منحصر به وضع موجود نمیشه، هر کاری میکنه. یعنی این پیشگوشتیه پیچش در وضع موجود نیست، پیچش در وضع مطلوبه. این با اون سنخیت داره. وقتی که پیرامون اون سخن میگه، پیرامون وضع مطلوب سخن میگه، وضع موجود نقد میشه. برای همین بر نمیتابم فلاسفه رو، چون اکثر بشر، اکثریت معتاد وضع موجودن. خوب دقت کنید چی میگم. اعتیاد یه وقت در ماده بحث میشه، میگن این معتاد تریاک و هروئینه. حالا من در پرانتز بگم که اصلا چه کسانی اعتیاد پیدا میکنن به لحاظ فلسفی. اگه به لحاظ فلسفی معتاد رو مطالعه کنین، چه معتاد پلیستیشن، چه معتاد هروئین، چه معتاد تریاک، چه معتاد گوشی، معتاد ماده که الان این روزها خیلی زیاد شده، اینا کسانی هن که قادر نیستن به وضع مطلوب توجه کنن، فقط به وضع موجود توجه دارن. یعنی حتی این انقدر خدا نکرده دور از جون جمع دوچار همق شده، به قدر این انسان احمق شده، احمق به تمام من، حواسش نیست که آقا تو دست به این اعتیاد میزنی، اون هروئین و تریاکو میکشی، قدت خم میشه، لب و لوچت آجو میشه، آبروت میره، زندگی اینو تو میفهمی، توجه به وضع مطلوب داری. یه تو که اینقدر کل زندگی تو با این آتاری بازی کردی، با اون فلان کردی، با اون فلان کردی، تو پخمه میشی، گنگ میشی، تو حتی قادر نیستی یه زندگی رو بچرخ و الا. اینو کی میگه؟ این داره به آینده و مطلوب توجه میکنه، اون به این توجه نداره، اون فقط وضع موجود رو میبینه. اعتیاد جایزه کسانی که توجه زیادی به وضع موجود، ببین توجهی که به وضع موجود بکنه این به قدری شدیده که حالا جلوتر عرض میکنم قرار بود با این مطلوب رو توجه کنه، حالا نکرده، یه توجه حسابی در دست داره که زیاده، خیلی زیاد، این زیاد رو انداخته در وضع موجود، در وضع موجود پریشان شده، گفته وای 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 حالا من یه اعتیادی پیدا میکنم. میفهمی چی میگم؟ این اعتیاده، اعتیاد به ماده است. ولی یه اعتیاد که فراتر از این حرف هاست، اعتیاد که فقط در ماده نیست، فقط به تریاک و هروئین و آتاری نیست، که اکثر بشریت الان وضع موجودشون اینه، اعتیاد اندیشه‌ای دارن. به چی؟ یعنی اندیشهشون معتاد محسوسات، حرفهای حسی و سطحیه. این اعتیاد بشره، یعنی یه نوع اندیشه‌ای هست که فراگیره و اون حسگرایی و سطحی اندیشیه که بشر به این اعتیاد پیدا کرده از بس که بهش پرداخته. سخنان سطحی، حسگرایی. فیلسوف میاد از وضع مطلوب سخن میگه، که میگه یعنی بشر باید به سمت اندیشیدن، تفکر معقول، باید به سمت معقولات و حقایق پیش بره. خب وقتی اونو میگه، لاجرم این اعتیاد و این اندیشه های سطحی هم نقد میشه، صاحبانش نقد میشه و بر نمیتابن. نتیجهش این میشه که اونها ناراحت میشن. برای همینم بعد این قدرت اخباری مسلک ها دیگه اومدن یه کار کردن، گفتن اصلا فلاسفه رو از بطن زندگی باید جدا کنیم، بزنیم یه جا استراحت کاری نداریم. مردم نباید رجوع به فیلسوف و حکیم کنن، که مردم باید رجوع به هر کسی کنن که وضع موجود و قشنگ میتونه جلوه بده. اصلا اینا رو بذار کنار، از وضع مطلوب سخن نگن. حدود 200-300 سالی که حکیم در جای خودش قرار نگرفته بود، تا قبل از انقلاب اسلامی که حکیمی اومد گفت منو بذارید کنار، همه رو میخوام بذارم کنار، منو کی میتونه بذارید. خیلی عجیبه که دو حکیم، دو فیلسوف در رأس این نهضت بودن، اول امام و بعد آقا. این خیلی عجیب. قبلشو دارم میگم که این اخباری ها با ملا امین استرآبادی گفتم اصلا اینا بذارید کنار، چون او کاری با وضع موجود نداره. میگه هر کس از وضع موجودی داره باشه باشه، اصلا کاری نداریم. چرا هست؟ به هر حال الان هست. یک وضع مطلوب میخوام سخن بگم. او از وضع مطلوب سخن میگه اینطور: بشر وضع موجودش در حیطه اندیشه، اندیشه های سطحی سخنان حسگرایان است، یعنی یک حالتی از یه پوزیتیویسم بودنه، فقط باید تجربه کنه تا قبول کنه. حالا فیلسوف میاد از معقول و چگونه بودن صحبت میکنه به صورت مطلوب. اینها ناراحت میشن، بشر ناراحت میشه، انگار شما بخوای از دست یک معتاد به تریاک این تریاکشو بگیری. داد و هوار را میندازه، میگه من میمیرم بدونم. حالا فیلسوف میخواد سخنان سطحی و اندیشه های موهوم رو بگیره، داد و هوار دیگه، حالا من چیزش نکنم، تشریحش نکنم که حالا عامل اون اعتیاد تریاک و هروئین رو چه کسانی هستن، عامل این که مردم معتاد به سخنان حسی و سطحی گرانه شدن چه کسانی هست. نگم اونا با موتور پخش میکنن، اینا با منبر پخش میکنن، اینو نگم. حتی منبر خوبم داریم ها، بعضی منبر ها هست، سخنران ها هستن، سطحی صحبت میکنن، ساده صحبت میکنن و از میکنن، خیلی خوبه، ساده صحبت میکنن، آفرین. نه من دارم سطحی رو میگم که هیچ مبنایی نداره درش. اونا با موتور پخش میکنن دیگه، راحت تره. اینو با منبر پخش میکنن، با مدعایی پخش میکنن، و هر کسی که تو این فضا هست اینو نشر داره میده، به حسب اون اثری که در جامعه میذاره در معتاد کردن مردم، مثل همون کسایی که هروئین رو پخش میکنن، زندگی آشفته ای داره، زندگی آشفته ای داره. اون فضایی که با مداحیه، با منبره، با هیئت، با هر چیزی از سطحیه، هر کسی این رو داره نشر میده، تا وقتی این جریان داره تو جامعه داره ایجاد میکنه، اون بدبختی سر خودش میبره. من یک نفر ندیدم خوشبخت باشه از این کسایی که علافن تو این کارها، علافن، علاف، علاف سبکن، علاف بازین، علاف بدبخته. من یک نفر ندیدم، چه اون رأسش، چه اون حمالش، اون پایینش، همشون بدبختن، چون عامل بدبختی بشر داره میشه. بشر نوجوان که باید بیاندیشه، تفقه دین، شیرجه بزنه و اعماق دریای دین حقیقت رو کشف کنه، رو تو داری تو اون سن اسیر سطحش میکنی. اون تا آخر عمر هر بلایی سرش بیاد، اول اثرش رو به تو هم میدن، اول اثرش رو. و اینو نباید بگیم که مثلا عامل پخش سخن حسگرایانه چی هست و اینا، کدام منبر از کدام شیخ هست، نه اینا خدا آدم. اگه اونها هم خب ناراحت میشن، و اگه ناراحت بشن از نقد، پیغمبر فقط نباید نقد بشه، اگه ناراحت بشن از نقد، تکبرشون مبارک، تکبرشون مبارک. شما تو این بین با یه عده قلیلی طرفی که اینها اهل توجه به وضع مطلوبن و از وضع موجودن با خبرن، لذا میرن خودشونو میرسونن به ذیل و به مکتب یک حکیمی مثل امام که اون مدام از وضع مطلوب داره سخن میگه، از وضع مطلوب داره سخن میگه. چه کسانی این کسای قلیل؟ اینا کسایی که در پی وضع مطلوبن، نه در پی تحلیل وضع موجود. وضع موجود بشر اعتیادی است به سخنان حسگرایانه، به یک زندگی سطحی، حالا بگم مقدمه، که هیچ تغییری درش نیست، همش رخوته، هیچ نشاطی درش نیست، همش تنبلیه. فیلسوف میاد دست میذاره رو این، بعد میگه شما باید به این سمت عقلانیت و معنویت پیش برید. یه عده قلیلی به سمت شرکت کن. اونا کیان؟ اونا کسایی هن که توجه کردن به وضع مطلوب، غرق وضع موجود نشن. حالا برگردیم به خود انسان. انسان اگر در پی وضع مطلوب برود، در شخصیتش به هر میزان که این حرکت داره رخ میده، به هر میزان که در شخصیت و باطنش از وضع موجود به سمت وضع مطلوب رفته، به هر میزان این رو حرکت کرده، در جامعه قادر است بستری رو فراهم کنه دیگران هم به سمت وضع مطلوب حرکت کنن. اون جامعه از همسر شروع میشه تا بچه ها و بعد خارج خانواده، وگرنه امکان نداره. یعنی اینهایی که تو جامعه برای بشریت بستری فراهم میکنن حکیمانه که از وضع موجود اینا برن به سمت وضع مطلوب، چه کار کردن اینطور شده؟ اون مدرک خاصی داره؟ جایگاه خاصی؟ نه، هر انسانی از وضع موجودش به سمت مطلوب داره حرکت میکنه، اون رزقشه، نه اینکه بخواد، تکلیفش میکنن، ابزارش هم بهش میدن که این در جامعه شخصیتش طوری باشه یه عده دیگه ای در قبل اون از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت کنه. شما دیدین تو جامعه همواره صحبتی که هست بین مردم، صحبت از وضع مطلوب یا وضع موجود؟ بگین آفرین، صحبت از وضع موجوده. مثلا کلافه کننده ترین شخصیت ها شخصیت های موجود هست، شخصیت های مطلوب، چون ایراد یه رخوتی میرن. این همان است که هفته پیش بود، هفته پیش هم بود، هفته پیش هم بود، سال پیش هم بود، سال پیش هم بود. گدا بعضی ها چرا کلافه کننده هست؟ اون کسی که کلافه کننده هست خودش هم دست خودش کلافه هست. احسن. حالا در جامعه بیشتر صحبت از وضع موجوده. پس نه ترسو بگو، عمده بشر، عمده جامعه حرکت از سمت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب ندارن. و سرش اینه. دیگه چی گفتم؟ الان عمده جامعه سخن از وضع موجود میکنن یا از وضع مطلوب؟ اصلا وضع مطلوب نمیدونن چی هست. وقتی که اینا بروزشون سخن و تحلیل وضع موجوده، این داره یه چیزی رو آشکار میکنه. چی رو آشکار میکنه؟ اونها غرق وضع موجودن، برای همین یأس دارن، برای همین رخوت دارن. ولی نه، حالا بذار من اصلا این سلبیش بگم. اگر یه کسی وضع موجود رو هی توجه کنه، هی تحلیل کنه، کم کم دیگه از زندگیش توجه به وضع مطلوب هم میره، تعلیم وضع مطلوب هم میره، بعد تغییر نمیکنه، بعد دیگه یه چیزی کلا میره و اون است که دیگه تو حال مطلوبی نخواهی داشت. یعنی حالات تو بر تو، بر خود تو مطلوب نیست. خیز به زبان ساده بگیم، تو الان موجودی یا تو مطلوبی؟ با این بحث همه موجودن، مطلوب به همین ساده، کسی حالاتش مطلوب بشه که به همین سادگی نیست که، زندگیش مطلوب بشه که به همین سادگی نیست که. اونا که در وضع موجود غرقن، حرکت ندارن به سمت مطلوب، حرکت به سمت وضع مطلوب، کم کم دیگه شخصیتشون مطلوب نیست، حالاتشون مطلوب نیست. یعنی هر کاری که هر کی گفته رو میکنن، ولی به تنها چیزی که نمیرسن همون حالات مطلوبه. حالات مطلوب ثمره اون تغییری است که بین وضع موجود و وضع مطلوب رخ داده. برعکس، نه، یک کسی توجه به وضع مطلوب داره، اون تازه جایگاه مطالعه رو میفهمه، جایگاه عبادت رو میفهمه، جایگاه نماز رو میفهمه، جایگاه روزه رو میفهمه، او میفهمه. دقت کن، دین، حالا خیلی ها که به حس و همون موتوری ها واسه شون پخش کردن، منبری ها یه چیزی کشیدن، یه مستی مست میکشن، مست نمیشن، میکشن خمار میشن، تو همون حدود. و هر حال دوباره یه چیز دیگه بده، این خمار شده، یه دونه دیگه بهت میدم، یه دونه دیگه میدم، دوباره یه چند روز دوباره بده و تا آخر عمر هم اونا رو نمیگم. یه عده ای هستن توجه به وضع موجود میکنن، بعد وضع مطلوب رو میخوان، ابدیت و اینها رو میرن، میفهمن که اون چیزی که اینا میخوان دینه. بعد این دین رو چرا اجرا میکنن خودشون میفهمن، چون حالاتشون مطلوب میشه. بکشیشون دین رو کنار نمیذارن، بکشیشون تعلیم رو کنار نمیذارن، تذکر رو کنار نمیذارن، چون اینا دارن درک میکنن به نحو علم حضوری. من با دین از وضع موجودم میرم به وضع مطلوب، دوباره دارم میرم. حالا دین تا کیه؟ تا کی نداره، همینجوری هی دارم میرم، هی دارم میرم، هی دارم میرم به سمت من. اینا میفهمن، این که میگد آشد شب اول رجب، این نماز هر کس خون انگار از مادر متولد شده. این دیگه برش سوال نمیشه که این نماز چطور منو از مادر متولد کرد. این دیندار است، این دستورات برای کسی است که دین دارد، نه برای کسی که مطالعه دارد. این دستورات برای اون کسی است که ولی الله دارد، نه اون کسی که علی بن ابی طالب رو میشناسد. اون میفهمه، اون وقتی شب اول رجب اون نماز رو میخونه، اون غسل رو میکنه، اون ذکر رو میگه، اون میفهمه که روح عالم برش تغییر کرد، روح خودش تغییر کرد. اون تغییر یعنی مطلوب. بعد بهش میگم میخوای این رو ازت بگیم، میگه این رو از من بگیر، من میمیرم چون مطلوب منه. اینا میفهمن تعلیم رو، اینا میفهمن نماز رو، اینا میفهمن مطالعه. ما بقی، حالا تو به اون معتاده داره تریاک میکشه، بگو بیا یه ورزش هم کن، میاد با تو ورزش هم میکنه، بگو یه نمازی هم بخون، یه نمازی هم بخون، بعد شب میگه به هر حال ما رو رها کنید، ما یه کاری داریم. چون اصلا ورزش برای اون نبود، نماز برای اون نبود، مطالعه برای اون نبود. اون شؤونات مؤمن مثل تفکر و عبادت و کذا، اینها برای کسی خوشاینده که تمام زندگیشو بر این نوع از بودن استوار کرده، یعنی حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب رو این پیریزی کرده. یکی از حکمت‌های اون آیه یا ایاللزین آمنو، آمنو هم همینه که تا به یک ایمانی میرسی ایمان بعدی رو باید برسی، ایمان بعدی رو میرسی ایمان ب... تا به وضع مطلوب میرسی وضع مطلوب میشه وضع موجود و در پیش یک وضع مطلوب هستن. شیرینی دین همینه. این اربعین حدیث ما و هر چه که کتب معقول هست همواره بر این پایه استواره. یعنی اربعین حدیث، اربعین حدیث ما یا هر کتب معقولی که هست، اینها بر این توسط یک حکیم نگاشته شده و حکیم مبنای تعلیمش همینه، توجه دادن به وضع مطلوب. کسی که در پی وضع مطلوبه اونقدر اربعین رو میفهمه و اون رو به کار میبنده. خوش به حالش میشه، به حالات مطلوب میرسه. اون کسی که اینطور نیست، در پی وضع مطلوب نیست، نه، اون در عین ارمین خوندن و اینها حالت رخوتی داره، حالت بدون معنویتی داره و کده. پس کل بحث ما امشب به این دو حدیث این شد: انسان تو یک وضع موجودی داری و یک وضع مطلوبی و یه سرمایه‌ای داری به نام توجه. این توجه اگر مشغول وضع مطلوب نشه، مشغول وضع موجود میشه، و توجه زیادی به وضع موجود ثمرش چیزی نیست جز حالت رخوت و پریشانی. خب تا همینجا بس باشه. یک یادی بکنم از شهید مقاومت، شهید مجاهد آیت الله حسین عباس موسوی رحمت الله علیه، اولین فرمانده حزب الله لبنان. گرچه اینها خودشون کلمه قائد و فرمانده و اینها رو به کار نمیبرن، اون رو امام میدونن، امام رو قائد میدونن، به رئیسشون اینها میگن دبیر کل. اولین دبیر کل حزب الله، یه شخصیت مهجور و غریبی که به شدت هم نیاز هست که نسل ما آشنا بشه با این شخصیت و چه پیریزی که در اون عصری که هنوز بحث مقاومت اونطور مطرح نبود، بخصوص در لبنان، شهید سید عباس. ولی برای اینکه بتونیم شخصیت شهید سید عباس موسوی رو بشناسیم و بفهمیم با کی طرفیم، چه شعنی داره و در صورت مطلوب ما قرار بگیره، بایستی استاد ایشون شناخته بشه. استادی که شهید سید عباس هرچی داره میگه من از اون دارم، یا اون آیت الله شهید اسد محمد باقر صدره، یه مردی بی نظیر، اندیشمند، یک مجتهد، یک مرجع، که به قول حضرت امام من وقت میدم امام فرموده بودن که من اسد محمد باقر صدر مغز متفکر اسلام است، به خصوص در این قرن، در این عصر. دیگه خب ایشون هم مهجوره. آیت الله اسد محمد باقر صدر با اینکه خودش مجتهد بود و شأنی داشت و کذا، ولی اون وقت که فهمید یه کسی هست به نام آقای خمینی، اونم 14 سال اینا حدودا نجف بودن، رفت و بررسی کرد، بعد عاشق و واله امام شد. یعنی خودش رو ذیل امام، با اینکه خودش هم شأنی داشت. یه توصیه معروفی داره مرحوم شهید سعد به شاگرداش، جمله معروفیه و اونم این که ذوب در امام خمینی شوید، چون خمینی ذوب در اسلام است. نمیگه کدام مرجع اینطور از یه مرجع دیگه نام بره، او فهم کرده. ذوب در امام خمینی شوید، چون امام خمینی ذوب در اسلام است. اینو به شاگردانش میگفتن. حالا یکی از اون شاگردانش که اینو گفتن اسد عباس موسویه. حالا من میخوام بیشتر از شهید سعد بگم تا فهم بشه چرا اینطور شد. شهید سید عباس چه کسی این بستر رو براش فراهم کرد، نه اینکه چه کسی او را اینطور کرد. یه شخص نمیتونه کسی دیگر رو یه کاری کنه، تصرف نداره. هر کس بوده بستری فراهم کنه، هر کسی هم خواست درش ازش بهره ببره. وقتی انقلاب پیروز شد، حالا قبل از انقلاب هم که حمایت هایی میکرده، قبلش رو بگم که امام پاریس بودن، آیت الله اصلا به آقای سعد یه فتوایی دادن، یه سوالی ازشون کردن، ایشون یه فتوایی دادن که این فتوا در مورد اینایی که تو انقلاب دارن مبارزه میکنن و شهید شدن، کسانی که در ایران برای دفاع از اسلام و مسلمین قیام کرده و کشته میشوند شهید هستن و خداوند آنان را با امام حسین در بهش محضور میگرداند. سید محمد باقر صدر این فتوا رو دادن، عراق خیلی احساس خطر کرد. بعدش هم که انقلاب پیروز شد، این فتوا یه جریان و حرکتی رو در عراق راه انداخت. همه این شیعیان برخی هم غیر شیعه در عراق متوجه ایران و مدل انقلاب اسلامی شده بودن. میدونن یه مرجع میگه که حقیقت عصر ما الان خمینی است. مرجع که اینو نمیگه، که میگه آقای خمینی هم پسر خوبیه، مرجع اینطوره نمیگه، میگفت منم فدای خمینی. دیدن این دلهای شیعیان عراق، خب شیعیان زیاد داشت عراق، متوجه ایران داره میشه، رژیم بعث خیلی احساس خطر کرد از اینکه نکنه اینجا بشه ایران. خب انقلاب پیروز شده بود، شاه رو بیرون کرده بودن. صدام با این مشاورانش یه تیمی تشکیل دادن به عنوان پیشگیری از خطر خمینی در عراق، یه شورای عالی تشکیل دادن، پیشگیری از خطر خمینی در عراق، که رأس این خطر رو هم آیت الله صدر میدونستن. شب 22 بهمن 57 شهید صدر یه سخنرانی کردن و نقش امام خمینی رو و نقش انقلاب اسلامی رو تشریح کردن، تعلیم دادن که او احیاگر اسلام هست. یه چند جلد کتاب هم دارن در مورد امام و انقلاب. فردای اون سخنرانی تو چند تا از شهرهای عراق راه پیمایی شد در حمایت از انقلاب و امام و اینا. خب این ادامه داشت، این عراق داشت یه شکل جدیدی به خودش میگرفت. شهید صدر اگه یادتون باشه وقت گفتیم مبنای حکومت اسلامی و الهی چیست؟ بودن رهبری لایق و استعداد و مستعد بودن مردم. تو این ماجرای عراق رهبر بود، مردم نیومدن. حالا میگم من چطور؟ این سخنرانی ها ادامه داشت و اینها راهپیمایی شد تا اینکه شهید صدر دید فضا آماده است. اینا دارن برای انقلاب ایران اینجوری سینه چاک میکنن، خب بهترین کار اینه که ما این عراق از دست رژیم بعث نجات بدیم. روز 16 رجب رو روز اعتراض و اظهار انزجار از این رژیم بعث اعلام کردن، که دیگه شب 16 رجب قبل از اون روز رژیم بعث دیگه مجبور شد دستگیر کنه، مرجع رو دستگیر نمیکنن که، اینا دستگیر کردن. تا دستگیرشون کردن به این گفتن که به شهید صدر گفتن که ببین ما فقط از تو یه چیز میخوایم، تو یه چند خط بنویس، یه خط بنویس حمایت تو از انقلاب و از خمینی بردار. ایشون گفتن من حمایتمو بر نمیدارم چون این وظیفه شرعی منه، هر کاری کنید بر نمیدارم. اون روزی که دستگیرشون کردن ایشون یه خواهری داشتن به نام بنت الهدا صدر. عاقله بود، فاضله بود، هنرمند بود، استاد بود، معلم بود، یه شأنی داشت این خانم بنت الهدا صدر که آخرم شهید شد. و از همه مهمتر اون علوی بودنش بود، اهل بیتی بود، علوی بود، عجیبه. شهید صدر رو که گرفتن رفت جلوی حرم امیرالمومنین علیه السلام داد میزد، سخنرانی میکرد، مردم جمع شدن، جوری سخنرانی کرد، تهییج کرد این مردم و اینا ریختن تو خیابون ها. به قدری هم به رژیم بس فشار آوردن که شهید صدر رو آزاد کرد. شد یه نهضتی که رهبر شهید صدر بود، رهبر اصلی امام خمینی بود، نمایندش تو عراق شهید صدر بود، نماد و مهیجش هم خانم بنت الهدا صدر بود، یه خانم فاضله. رژیم تحت فشار مردم آزاد کرد شهید صدر رو، ولی محصور کرد تو خونه، یعنی حدود 9 ماه محاصره بود، حصر خانگی بود. این صدام یه برادر ناتنی داشت، برزان ابراهیم، خیلی آدم خبیث بود مثل خود صدام. خیلی فشار آورد که آقا اینو نگیرین، 9 ماه گذشت از اون دستگیری اول، گفت اگه اینو نگیرین، اصلا به باور صدر رو نگیرین، این عراق میشه ایران. حالا انقلاب هم داره پیشرفت میکنه دیگه، تقریبا شده سال 59، همینجوری داره رشد میکنه، رانه جاسوسی رو بگیرن کذا، شورای انقلاب تشکیل بدن. گفت اینو نگیرین، این میشه که اینجا میشه ایران. دوباره شهید صدر رو میگیرن، اینجا هم بهش همینو میگن، یعنی اینا از خمینی میترسن و انقلابش، نه از چیز دیگه، نه از روحانیت، نه از مرجعیت، از هیچ چیز، از اون چیز جدیدی میترسن که امام آورده بود. دوباره این برزان ابراهیم بهش میگه که اگر یک خط بنویسی که دیگه از خمینی و انقلاب حمایت نمیکنی زنده مونی، وگرنه میکشیمت. شهید صدم اونجا هم اینو میگه، میگه من تشنه شهادتم، من عاشق شهادتم، من حمایتم بر نمیاد. برزان ابراهیم شروع کردن شکنجه کردن شهید صدر رو، بعد میگن نه اینطور نکنین، دستور میدن برید بنت الهدی صدرم بگیرین که اگر اینو کشتیم یا یک اتفاقی افتاد اون دوباره کشور رو تهیج نکنه. شهید خانم بنت الهدی صدرم میگیرن میارن تو یک سلولی. برزان ابراهیم بنت الهدی صدر رو شکنجه میده جلو چشمای اسد مهد باقر صدر. صدام خودش شخصا میاد آی صدر رو شکنجه میده. یه به قدر اینها عصبانی میشن، اینا دوتا از این ور به اون ور به هم پیغام دارن توی سلول. این یا زهرا میگه، اون یا علی میگه، این میگه مقاومت کن، اون میگه پدرم امیرالمومنین منتظرمه. همینطور اینا انقدر کلافه میشن جلو چشم اسد محمد باقر صدر، سر بنت الهدی صدر رو جدا میکنه میذاره رو سینه‌اش. بعد میگن الانم فرصت داری حمایتتو بردار، میگه من آماده شهادت، حالا اونم به شهادت میرسه. امام این ماجرای شهادت شهید صدر رو، شهید بنت الهدی صدر رو میشنون، خیلی ناراحت میشن. بعد یه بیانیه صادر میکنن، مردم عراق رو دعوت میکنن به انقلاب. امام میگن بریزید تو خیابونا. خیلی یه بیانیه طولانی طویل و زیبای، مردم عراق گوش نمیکنن، در صورتی که کاملا آماده بود فضا که رژیم بس. و مردم عراق از اون روزی که حرف ولی هستشون رو گوش نکردن تا همین امروز ماجرا ادامه داره. حکیم از وضع مطلوب سخن میگه، توجه به وضع مطلوب داره نه وضع موجود. میگیرنتون شکنجتون میکنه. خب تو ایران هم این کارو کردن، تو ایران هم اون فرمان آخره امام کارو تمام که گفت حکومت نظامیه، حکومت نظامی نیست، بیاد بیرون. زنگ میزدن این علما، آقا کشته میشه، میگه آقا ما یه چیزی میدونیم، حالا مطلوب رو میدونه مردم عراق. من همیشه تعجب میکنم نسبت مردم عراق، میگن یه چیزایی هم میگن نمیدونم نفرین شده فلان. نه، مبدأش اینجاست. فرق مردم عراق و مردم ایران در اون اطاعتی است که از ولی عصرشون کردن. هیچی اون کار نمیکنه. همه شهید صدر رو این آخ میترسید در رژیم بس، هم خیلی خفقان عجیب بود، ولی خب به هر حال بدتر از رژیم پهلوی نبوده که. صدام اندازه کفش محمد رضا پهلوی نمیفهمید، مشاور نداشت، حمایت نداشت، هیچی نداشت، ولی گوش نکردن، در وضع موجود غرق شدن. اون وضع مطلوب سمتش نرسن و این بدبختیشون بود. حالا عرضم اینه، این شهید صدر شاگردی داره به نام سید عباس موسوی. سید عباس موسوی از یه طرف شاگردشه در نجف، یه شاگرد 16 ساله دیگه هم از طرف دیگه اومده در حوزه نجف، هر دو هم سیدن. شهید صدر سید عباس موسوی صدا میکنه، میگه این نوجوان رو هواشو داشته باش، هم بهش تدریس کن، هم مایحتاج زندگیشو تأمین کن، این به درد میخوره. اون سید حسن نصرالله که شهید سید عباس موسوی تحت امر آیت الله صدر، سید حسن نصرالله رو خیلی آرام و مخفیانه میپرورانه. دیگه در سال 70 اینا میشه گمان کنم که دیگه سید حسن تحت قیومیت شهید سید عباس موسویه، نوجوانه دیگه، شده تقریبا 22 سالش، میشه مسئول امورات سیاسی حزب الله. سید عباس موسوی داره از اون مراسم شیخ راغب حرب میاد، خودش همسرش و فرزندش اینا در ماشین دارن میان که هلیکوپترهای رژیم صهیونیستی میزنن شهیدشون میکنن، با هلیکوپتر با موشک میزنن شهیدش میکنن. یه مصاحبه داره اونجا این فرمانده اسرائیلیا که میگه ما تمام کردیم حزب الله لبنان رو، بعدها میگه ولی فهمیدیم که چه اشتباهی کردیم. اون کسی که بعد سید عباس اومد خیلی سرسخت‌تر از سید عباس بود، یعنی سید حسن نصرالله که الحمدلله الان هست. شما به این فضای بسترسازی آیت الله اسد محمد باقر صدر، شهید آیت الله اسد عباس موسوی و حالا این شهید زنده سید حسن نصرالله توجه کنید، چه بستری ساختن در اون قسمت از جهان که وضع موجودی جریانی نداره، همه به سمت وضع مطلوب حرکت میکنه. این کار پایین ترش بالاترش که امام باشه یا پایین ترش که هر کس دیگه باشه، محال است از یه انسانی سر بزنه، مگر از انسانی که به شدت از وضع موجودش داره به سمت وضع مطلوبش حرکت میکنه. عظمت اینها در اینه، عظمت شهید آیت الله اسد محمد باقر صدر در تربیت سید عباس موسوی نیست، عظمت سید عباس موسوی هم در تربیت سید حسن نصرالله نیست، عظمت اینها در این است که اینا در خودشون چه تربیتی کردن که ظهور بیرونیش بستری شده که هر کس در اون بستر قرار میگیره لاجرم از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حرکت میکنه. حالا نه، یک کسی در همین جمهوری اسلامی خودمون این حالت رو در باطنش نداشته باشه، در هر سمتی، وزیر باشه، نماینده مجلس باشه، رئیس جمهور باشه، آخوند باشه، منبری باشه، کذا باشه، بسیجی باشه، سپاهی باشه، ارتشی باشه، بقال باشه، سوپرمارکتی باشه، فروش راننده باشه، هر چی میخواد باشه، اعتبار دیگه همش اعتباره. در اصل هر کدوم اینا یه مسئولیته و چه یکی جارو داره یکی قلم داره، هیچ فرقی نمیکنه. هر انسانی که در اجتماع یک مسئولیتی داره، یک کاری داره، محال است بتونه به کشورش یک خدمتی بکنه مگر اینکه در باطن خودش این خدمت رو خودش کرده. چه کار کرده؟ از وضع موجودش به سمت وضع مطلوب حرکت کرده باشه، غیر از این محاله. تخصص و تعهد و اینها بعد از این قضیه است. پیش بردن یه اموری از موجود به مطلوب تنها از انسانهایی برمیاد که اینا تو موجود نایستادن، بلکه به سمت مطلوب رفتن. این که میگم باید بهش دقت کنید، فکر کنید. یعنی برخی برای اهل بیت کار نکنن بهتره، برخی برای انقلاب اسلامی کار نکنن بهتر. اینا کار میکنن خراب میشن، بچی چون اینا دیگه غرق وضع موجود خودشون تو باطن خودشون. برخی نه، برخی دست به هر چی میزنن یه برکتی ازش سر میزنه، یه چشمه ازش میجوشه، یک گوارایی داره، یه نورانیتی داره. اونا که اونا کسایی هن که اول این مسیر وضع موجود به سمت وضع مطلوب تو خودشون حرکت کردن. اینا هر جا قرار بگیرن منشأ یه مطلوب بودن، منشأ یه خیریه. عظمت شهدا و عظمت کسانی که شاید ما بیخبر باشیم ازشون، شهیدن، به مرگ طبیعی رفتن و یه مقام شهادتی دارن، عظمتشون در این است که تو چجوری تو باطنت وضع موجود تو به سمت وضع مطلوب بردی که در اجتماع به تو امکانی داده الله تعالی این بستر رو فراهم کنی. جمله آخر رو عرض کنم، این که میگن ماه رجب ماه تغییر شخصیته، اساسش همینه. یعنی در این ماه، ماهی هست از اون آغازش تا وسطش تا انجامش که هر کس بخواد این شخصیتش رو تغییر بده راحت میتونه انجام بده این کار رو، چون بستر رحمت الله تعالی است. ربوبیتی نداره الله تعالی در ماه رجب، تربیت نمیکنه، مثل اینکه مربی و شاگرد نیست در این ماه. در این ماه مثل میزبان و میهمانه، فقط حفاظه میکنه برای مؤمنین. گفت حالا تو بیا اساس شخصیت تو این قرار بده که چرا شخصیت من توجهی به مطلوب نداره و حرکت نمیکنه. شخصیت من فقط غرق وضع موجودشه، تازه تو وضع موجودش هم رذالتی یا ضعفی میبینه میگه من فلان رذالت دارم. خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ نه فقط علم داره. بیا اساس شخصیت تو این قرار بده که شخصیت من بخواد اینطوری بشه توجه به یک وضع مطلوبی داره در خودش و مدام در پی رسیدن به اون وضع مطلوب حرکت میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.